تعمیر نکرده. این پل دو سال پیش فرو ریخت.
حساب و کتابشون پایین تصویر اون قطار در حال حرکت با کاری که مهندسای ایرانی ما کرده بودن همخونی نداشت. میگفتن همه ادعاهای سازندگی قبل شما سوء تفاهم بود.
توی نیجریه بازسازی همچین چیزی به تایید 5 نهاد مختلف نیاز داره. هر کدوم اونا هم 8 سال صرف برنامه ریزی و نصب اولین بلوک یا میله میکنن.
من فکر میکنم توی اندونزی اوضاع بدتره. 5 سال به علاوه یه کلی فساد.
از تاب‌آوری ایرانی ها نوشته بودن. شگفت زده بودن از ایثارمون که موندیم پای وطنمون.
ایرانی ها از هیچی نمیترسن. میتونن کشورشونو در کمترین زمان بازسازی کنن. حتی وسط جنگ.
شما ممکنه به زیر ساخت آسیب بزنید. اما نمیتونید به ایمان، آرمان و مقاومت مردم آسیب بزنید.
باور نکردنیه که این کشور پتانسیل زیادی داره. همه یه تحریماشون باید لغو بشه. اونا میتونن کارای زیادی برای جهان انجام بدن.
ترمیم دوباره پل استراتژیک یحیی آباد کاشان کلی حسرت خارجی ها رو هم ثبت کرد اینجا.
جای تعجب نیست که اونا میخوان ایرانو نابود کنن. کالیفرنیا از 1982 شروع به برنامه ریزی برای ساخت یک خط آهن سری و سیر کرده و هنوز ساخته نشده. ایالات متحده یک کشور جعلیه که مالیات مردمو میدزدن، میدن به چند تا اندیشکده تا براشون تاریخ بسازه.
توی آمریکا باید منتظر بمونیم تا یه مقام آمریکایی یه سازمان مردم نهاد بزنه که بتونه یه کار عمرانی برامون انجام بده، در حالی که چند برابر هزینه‌شو ازمون میگیره.
این فقط چند نمونه از صدها حرفی بود که برای ایران و پای این تصویر نوشته بودن و اعتراف کرده بودن ایرانی یعنی ایستادن و شکستش محاله. میگفتن حیرت و تحسین هایی که اینجا نوشتن، ویروسی پخش شده تو دنیا، رسیده به گوش و قلب همه عالم و توی حافظه دنیا این حقیقت موندگار میشه که ایرانی ها آدم ساختنن، آدم پل زدن به فرداهایی که دنیا به احترامشون خواهد ایستاد.
خیلی متشکرم از اینکه رادیو اقتصاد رو انتخاب کردید و روی خط اقتصاد رو میشنوید. وزارت کشور در دوره جنگ تحمیلی سوم خدمات رسانی به مردم رو متوقف نکرد. گزارشی در این زمینه و توضیحات آقای زینیوند، معاون وزیر کشور.
روزهایی که مسئولیت‌ها و خدمات رسانی به مردم سنگین‌تر از گذشته بود. در جنگ تحمیلی سوم مجموعه وزارت کشور اعم از فرمانداران و استانداران با حضور میدانی در استان‌های کشور برای مدیریت و پشتیبانی از دستگاه‌ها و رسیدگی به امور مردم اقدامات هماهنگی را پیش بردند. معاون سیاسی وزیر کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه داخلی و خارجی از خدمت رسانی و متوقف نشدن امور جاری کشور در روزهای جنگ گفت.
هیچ کدوم از امور جاری مملکت متوقف نشده. همین الان من این برگه ها که خلاصی خیلی کوتاهی از اقدامات استانها رو درش آوردم، ده ها طرح عظیم عمرانی همزمان افتتاح شده در وسط جنگ و ادامه داره.
سخنگوی وزارت کشور به سؤال یکی از خبرنگارها درباره فعالیت ستاد برآورد خسارت‌ها در استان‌ها برای حل مشکلات مردم این گونه پاسخ داد.
روزانه برآورد خسارت می‌کنند، این خسارت‌ها رو به روز می‌کنند، ثبت می‌کنند، فرم‌های خاصی داره. به مردم عزیزمون هم اطمینان بدم اگر جایی مورد آسیب واقع شده، اموالشون، خونه‌شون، داشته‌هاشون و هنوز مراجعه نشده، نگران نباشن. هیچ چیزی از چشم ستاد و بحران ما و استانداران ما مغفول نخواهد موند و انشالله به موقع مراجعه کنن و برآورد لازم صورت خواهد گرفت.
در ادامه این نشست موضوع برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم مطرح شد.
همه فرایندهای انتخابات بر اساس تقویم زمانبندی پیش رفته و وزارت کشور، استانداری ها و فرمانداری ها در حوزه اجرا و حتی هیئت نظارت مجلس شورای اسلامی و در میاندوره‌ای شورای محترم نگهبان به لحاظ اجرایی آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات داریم.
آنچه که در این نشست گفته شد، با توجه به شرایط جنگی کشور این دوره از انتخابات هم به صورت نیمه الکترونیک برگزار می شود.
بنابراین انشالله اگر 11 انتخابات برگزار بشه به شیوه سال دو ادوار گذشته برگزار میشه. در تهران و خیلی از شهرها تمام الکترونیک و برخی از شهرها در بقیه جهان نیمه الکترونیکه. یعنی دستگاه احراز هویتمون الکترونیک، رای گیریمون دستیه.
بر اساس آنچه که سخنگوی وزارت کشور گفت، هر گونه تغییر در تقویم انتخاباتی و زمان برگزاری انتخابات از طریق وزارت کشور اطلاع رسانی خواهد شد.
خیلی ممنونم از اینکه موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رو انتخاب کردید و رادیو اقتصاد برنامه روی خط اقتصاد رو میشنوید. قیمت کالاهای اساسی در بازار در شرایط جنگی شاید در هر جای دنیا قیمت‌های متفاوتی باشه، اما کشور عزیزمون ایران با برنامه‌ریزی‌هایی که مسئولان محترم در حوزه بازار داشتند شاهد نوسان‌های قیمت یا حتی کمبود کالا نبود. اجازه بدید بریم به بازار و یک گزارشی از وضعیت قیمت کالاهای اساسی در بازار با هم بشنویم.
امروز موجودی و قیمت کالاهای اساسی رو در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بررسی کردیم. ابتدا سراغ برنج رفتیم.
موجودمون خواب خیلی خوبه، تو انبارامون هم هست.
قیمت برنج هندیتون از چند تومن شروع شده؟ چند تومن؟
92 تومن شروع میشه تا 220 تومن.
برنج هندی
260 شده 190 تومن.
اندازه کافی داری؟
بله، خدا رو شکر موجوده.
برنج ایرانیتون تو چه قیمتیه؟
از 400 415 هر کیلو تا 499 قیمت برنج ایرانیمونه.
قیمت ایرانیتون چطور، تغییر کرده یا نکرده؟
نه تغییر نکرده.
روغن تو این هفته چطور شده؟
اینا الان قیمت قدیمن 283 تومان.
اما جدیدشن شده؟
295.
روغن جامد هم داری؟
جامد هم به وفور داری.
قیمتش چنده؟
قیمتش 1800.
روغن سرخ کرده تو قیمتش چنده؟
روغن کلزا 322 تومان.
قیمت ماکارونی
چه؟ قیمت هم قیمت تغییر نکرده، هم قیمت قبل از عید.
شیره کم چرب تا چند تومان شروع شده؟ چند تومان؟
شیره کم چرب 99 تومان داره تا تقریبا 107 تومان.
تو این مدت، تو این دوره جنگ، تو این 40 روز یا تو این چند وقتی گذشته افزایش قیمت داشته؟
نه.
شیر نداشت؟
نه.
خب پنیر یو اف چطور؟
قیمت قدیمی 150 تومان.
چند وقتی که قیمتش همینه؟
تقریبا یه دو ماهی میشن.
ماست کم چرب چطور؟
ماست کم چرب زیاد اختلافی نداره با قبل، در حد 10 تومان 15 تومان.
قیمت شکر کیلو چنده؟
الان کیلو 85 تومان.
اینجا هم زدی دیگه، بله شکر بله. یک کیلو تنظیم بازار 85
تومان. بله.
قند چطور؟ یک کیلو
قند یک کیلویی که ندارم، وزن بالاتر دارم، 1700 دارم که 249 تومنه. حبوبات هم تغییری نکرده و همون قیمت های سابقه، 5%، 6% تا 10% تخفیفه.
لپه قیمتش 498 بوده که با تخفیف شده 473
تومن. بله بله.
خیلی ممنون از اینکه روی خط اقتصاد رو امروز هم شنیدید. تا یک برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه. پایداری رمز پیروزی ماست برای وطن.
مردم علاش در وطن است. بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن، کاوه آهنگری ضحاک‌کش، پتک دشمن افکنی ناپاک‌کش، رخشی و رستم بر او پا در رکاب، تا نبیند دشمن هرگز به خواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاه صف به صف، خون به دل کردند دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاک تو ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاک تو گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک تن مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک، به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. سفید و صخره و دریا آرش زاینده رو در بند هارون، وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد پاس، وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دستستان رسیدن، زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یفین. وطن یعنی اذان عشق گفتن، وطن یعنی غبار از عشق رفتن، وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت، وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی Vatan yani zamane, hale
دایم را تو خرم شهر راندن وطن یعنی از آن عشق گفتن وطن یعنی قبار از عشق گفتن وطن یعنی هدف یعنی شهامت وطن یعنی شرف یعنی شهادت وطن یعنی گذشته حال فردا تمام سهم یک ملت ز دنیا وطن یعنی چه آباد و چه ویران وطن یعنی همینجا یعنی
بنای وطن، شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، سامانه پیامکی ما 30,036,37. ما را از کانال بله دنبال کنید.
سلام به شنونده های عزیز رادیو اقتصاد. این پادکست ایران نامه است که از رادیو اقتصاد تقدیم شما میشه و اختصاص داره به ادبیات ملی میهنی و ادبیات حماسیمون. امروز میخواییم درباره واژه تاباوری صحبت کنیم. تاباوری در ادبیات فارسی صرفاً به معنی تحمل کردن یا سوختن و ساختن نیست، بلکه یه هنر ظریفه به این معنا که خم شدن در برابر طوفان بدون اون که بشکنیم و سپس برخاستن و رشد کردنه. اگر بخوایم مفهوم تاباوری رو در اشعار بزرگان و مفاخر ادب فارسی جستجو کنیم، چند زاویه دید و چند نگاه وجود داره. اول اینکه تاباوری به مثابه امید و هدفمندی هست. این نگاه حافظه. حافظ قهرمان تاباوریه. اون معتقده که بحران وجود داره، تلخم هست، اما پایان ماجرا نیست. تاباوری در نگاه حافظ یعنی حفظ سلامت روان در میان آشوب و بحران. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. یعنی هدف داشتن که همون شوق کعبه است، باعث میشه دردهای مسیر که همون خار مغیلان هست دیگه کشنده نباشه. تاباوری از نگاه حافظ یعنی معنا بخشیدن به رنج و هدفمندی. دومین زاویه دید، تاباوری به مثابه تغییر نگاهه. این در واقع اعتقاد سهراب سپهری و مولاناست. گاهی تاباوری یعنی پذیرفتن اینکه زندگی همیشه بر وفق مراد نیست و باید منعطف باشه. مولانا معتقده که رنج‌ها مثل مهمانانی هستند که برای پاکسازی خانه دل ما اومدن. این دهان بربند تا بینی عیان، چشم بندت را بکن ای بدگمان. مولانا در داستان مهمانخانه رنج رو یه هدیه میبینه که باید به اون خوش آمد گفت، چون راه رو برای شادی جدید باز میکنه. سهراب سپهری هم به همین نگاه معتقده، یعنی تغییر نگاه. چشمها رو باید شست، جور دیگر باید دید. این یعنی این که در اوج بحران اگه نمیتونی واقعیت رو تغییر بدی، زاویه دیدت رو تغییر بده تا غرق نشی. نگاه سوم و زاویه دید سوم، تاباوری به مثابه سرسختی و استقامته. این اعتقاد فردوسیه. در شاهنامه فردوسی تاباوری شکل حماسی داره، یعنی بلند شدن بعد از هر شکست. از نگاه فردوسی پهلوان کسی نیست که زمین نمیخوره. پهلوان کسیه که بعد از زمین خوردن دوباره بند کفشش رو محکم میکنه. به رنج اندر است ای خردمند گنج، نیابد کسی گنج نابرده رنج. فردوسی رنج رو بخش جدایی ناپذیر از مسیر رسیدن به شکوه میدونه. و اما بریم به سراغ نگاه چهارم یا زاویه دیده چهارم که نگاه عطار و دیگر بزرگان ادب فارسی هست. فرمول این نیز بگذرد. در ادبیات عامیانه ما روزانه از این عبارت و از این واژه زیاد استفاده می کنیم. این نیز بگذرد یکی از کلیدی ترین ابزارهای تاب‌آوری در فرهنگ ماست. درک گذرا بودن زمانه. ای دل صبور باش و غم مخور که عاقبت این شام صبح گردد و این شب سحر شود. این نیز بگذرد به این معنیه که وقتی بدونی که بحران یه وضعیت دائمی نیست بلکه یه مرحله است، قدرت تحمل چند برابر میشه. و در نهایت اگر بخوایم یه نسخه کلی بپیچیم برای تاب‌آوری در شعر و ادب فارسی، باید بگیم که شاعران ما میگن که برای تاب‌آور بودن اول ریشه داشته باش مثل درخت در برابر باد، این به معنی اعتقاد و ریشه فرهنگیه. دوم منعطف باش مثل رود در برابر سنگ، این به معنی سازگاریه. و سوم امیدوار بمون چون خورشید همیشه برمیگرده. درباره تاب‌آوری صحبت کردیم در زبان و ادب فارسی، اما برای اینکه ابعاد مختلف تاب‌آوری و اینکه چطور میتونیم این تاب‌آوری رو در شرایط امروزمون پیاده کنیم، میخوایم بریم به سراغ دکتر سید حسین میرباقری، کارشناس توسعه فردی.
دوستان خوب سلام، امیدوارم که این روزهای حماسی رو با تدبیر و درایت به نحو شایسته سپری کنید. صبر و تاب‌آوری یکی از نکته‌های بسیار مهمیه که انسان‌هایی که در مسیر زندگی سربلند بیرون میان و رستگار میشن، این صبر و شکیبایی و استقامت رو دارن. صبر در واقع ماده اولیه موفقیت در توسعه هر فرد و هر جامعه. یعنی جوامعی تونستن به دستاوردهای بزرگ برسن که صبر و تاب‌آوری بسیار بالایی داشتن. رفقای خوب من، صبر ویژگی انحصاری انسان بین تمام موجوداته و صبر اساس ایمانه. و در قرآن مجید کاتالوگ ما انسان‌ها که نحوه کارکرد خوب ما انسان‌ها در این کتاب عظیم نهفته است، واژه صبر و مشتقاتش تعداد 103 بار در 93 آیه و 45 سوره قرآن اومده. و صبر و تاب‌آوری در مکاتب مختلف، دوستای خوب من، مردم قهرمان ایران، خیلی مورد تأکید واقع شده. هیچ فضیلت دینی به اندازه صبر در قرآن تکرار نشده. اونجایی که خداوند میفرماید ان الله مع الصابرین، خدا با صابرانه. یا اونجایی که میفرمایند خدا صابران را دوست دارد، ان الله یحب الصابرین. یا در سوره آل عمران آیه 125 که خداوند میفرماید به صابران وعده پیروزی داده شده. دقت کنید، وعده پیروزی. و یا در سوره نحل آیه 96 یا سوره قصص آیه 54 خداوند میفهمد که پاداش صابران برتر از همه است. پس اگه من میخوام خلاصه بگم که صبر چیه، مردم خوب سرزمین موفقم، مردم قهرمان عزیزم، صبر عامل رشد عقل و تکامله. یعنی انسانهایی که صبر زیادی دارند انسان‌های کامل تری هستن از نظر عقلی. اما نکته خیلی مهم، خوب گوش کنید، اگر تونستید یاد داشتم کنید، لازمه صبر امید و توکله. البته صبر وقتی من میگم منظورم صبر سازنده است، صبری که مورد تأکید من، صبر ساده، نه صبری که از روی ناچاری باشه، جزع و فزع کنیم. یکی از شاخصهای صبر اون موقع میشه تاب‌آوری. چقدر زیبا رهبر قهرمانمان، چقدر زیبا رهبر شهیدمان، که دیگه جهان به چشم خودش چنین رهبری رو نخواهد دید، که فرمودن گاهی دل از غم مالامال میشه، بعد میفهمند هستش دیگه از این قبیل قضایا در زندگی انسان، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی. بعد در ادامهشون میفهمند اما عزم و اراده باید راسخ بماند، گام باید محکم برداشته شود، غمهایی هست که کوها را می شکند، اما انسان مؤمن را نمی تواند بشکند، راه را باید ادامه داد. مردم خوب سرزمینم، مردم غیور سرزمینم، سرزمین هایی تونستند در عالم حرفی برای گفتن داشته باشند و رؤیاهای بزرگ رو تحقق بدند، که مردمان صبوری داشتند و رؤیاهای بزرگی در سر می پروراندند و هدفهای بزرگ و متعالی رو داشتند. خب حالا نکته‌ای که مطرح میشه اینه که حالا برای اینکه ما افرادی باشیم که ویژگی‌های افراد تاب‌آور باشیم، چه ویژگی هایی رو باید داشته باشیم؟ خیلی نکته های مهمی رو میخوام بگم، خیلی مهم، به ویژه تو این روزها، تو این ایام که اینجوری قهرمانانه مردم ایران ایستادن، میخوام این نکات رو جهت تثبیت این حرکات بزرگ و عظیمی که دارن مردم عزیزم در مقابل دشمنان، در مقابل یه عده آدم های زورگو که به هیچ چیزی، حتی بچه های طفل های کوچیک رحم نمی کنن، دارن ایستادگی می کنن، میخوام نکته های مهمی بگم. ویژگی های افراد تاب‌آور، اولین ویژگیشون مهارت حل مسئله دارن. اونها هیجانی نمیشن، با برنامه عمل میکنن، با فکر عمل میکنن، خلاقانه عمل میکنن. هر لحظه اگر میخوان تصمیمی بگیرن، این تصمیم رو بر مبنای یک استراتژی بلند مدت، بر مبنای یک تأمل و تفکر عمیق انجام میدن. نکته دوم، کفایت اجتماعی. ویژگی افراد تاب‌آور اینه که اهل انعطاف و همدلی با آدم‌های اطرافشون هستن، مهربانن، شوخ طبعن، مهارت‌های ارتباطی رو بلدن، اگر قصه‌ای هم دارن تو دلشونه. المؤمنو بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، نمیذارن بچه ها نگران بشن، نمیذارن کودکان نگران باشن، نمیذارن افراد جامعه نگران. در افراد جامعه انرژی مثبت تولید میکنن، در افراد جامعه در این بحران های خاص به ویژه بحران جنگ حماسه و امید و آینده زیبا خلق میکنن. این نکته ایست که در مورد کفایت اجتماعی است. نکته دیگه، هدفمندی و خوشبینی به آینده دارن، تفعل به خیر میزنن. پیامبر فرمود تفعلوا بالخیر فتجدوا، یعنی به آینده زیبا فکر میکنن. تصویرهای زیبایی از ایران عزیزمون که در اوج قدرت و اقتدار و پویایی است که داره خلق میشه، الحمدلله اتفاقهای خوبی داره میفته و داره مردم سرزمین من در مقابل این تهدیدی که اتفاق افتاده و رهبر عزیزمون رو از دست دادیم، ولی داریم راه این عزیز رو با اقتدار و با زیبایی داریم طی می‌کنیم و پیروزی بسیار نزدیکه. نکته بعد، خودگردانی. افراد تاب‌آور بر هویت خودشون، بر اعتقادات خودشون، بر باورهای عمیق دینی خودشون و بر وجود خودشون و خدای خودشون محکم و با اقتدار هستند. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای کسایی که ایمان آوردید خودتون رو دریابید، خودتون رو دست کم نگیرید. خب حالا چیکار کنیم که تاب‌آوریمون در